بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که اصلا اهل نماز نیستن و بنام ندارن دعوت حضرت حق رو به نماز توجه کنن و نمیخوان با اختیار خودشون با این منبع فیض عظیم الهی رابطه برقرار بکنن، کتاب خدا با اونها سخنی نداره. روی سخن کتاب خدا با کسانی است که علاقمند به کسب سرمایه‌های عظیم معنوی و ملکوتی هستند و به آبادی دنیا و آخرتشون عشق می‌ورزن. این که شنیدید آبادی دنیا و آخرت، چون کرارن پیغمبر اسلام در مکه در جلساتی که یا در منزل خودشون تشکیل دادن یا در منزل دیگران بود و تشریف می بردن برای بیان اهداف رسالتشون، فرمودن انی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره، من فقط برای آباد کردن آخرت شما نیومدم و آبادی آخرت تنها رو براتون نیووردم. من قبل از آخرت خیر دنیا رو براتون اووردم و خیر دنیاتونم به اینه که دعوت پروردگار رو نسبت به امور مادی و امور معنوی اجابت کنید، یه دنیای با امنیت و پاک و بی درد سر و راحت و بدون این که ترسی بر آن حاکم باشه و حزن و غصه ای پیچیده به اون باشه براتون فراهم میشه. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این گفتار پروردگار در قرآنه که اگر شما از هدایت من پیروی کنید، ترسی و حزنی بر زندگی شما سایه نخواهد انداخت. قرآن مجید حرفش با کسانیه که این علاقه رو دارن، یعنی خدا رو دوست دارن، دلشون میخواد اهل خدا باشن، علاقه مندن خیر دنیا و آخرت رو به دست بیارن. با آزادی و با اختیار، نه با اکراه و اجبار، چون قرآن دین اجباری رو براش هیچ ارزشی قائل نیست و اگر انسان رو به عمل خوبی مثل نماز مجبور بکنن و خود آدم دلش نخواد ولی از ترس بخانه، پروردگار عالم برای چنین نمازی هیچ ثوابی و پاداشی و ارزشی قرار نداد. برای روزش هم همینجوره، حجش هم همینجوره. این که می فرماید لا اکراه فی دین، در دین اجباری نباید باشه. قد تبین الرشد من الغی، من راه مستقیم رو از راه منحرف بیان کردم، روشن کردم، به مردمم عقل دادم. این مردمن که باید خودشون با کمک گرفتن از عقلشون در کمال آزادی و اختیار راه مستقیم رو انتخاب بکنن. نخواستن هم انتخاب بکنن که ما جاده سومی نداریم، راه دیگر راه انحرافیه و منتهی به عذاب الهی و خرابی دنیا میشه. شما الان ببینید چقدر گرگ تو دنیا فراوون شده. شما ببینید یه گرگ کوچولو در امریکا چه جور امنیت جهان رو لب پرتگاه خطر آورده، به خاطر اینکه راه حیاتش راه انحرافیه، به خاطر اینکه نقشه‌هاش متکی به عقل و وجدان نیست، به خاطر اینکه بنده خدا نیست، برده شهوت و هوا و هوس. و این جور بردگانم تو دنیا زیادن، نه رحمی دارن، نه مروتی دارن، نه انصافی دارن، نه احترام به قانون قائلن، نه اهل کرامتن. یک حیوان 100% وحشی با دندان تیز اسلحه خطرناکی که 10 تاشو توی کشور رها بکنه، کل جغرافیای اون کشور رو از نقشه جهان پاک میکنه. اما اگه هدایت حاکم بود، اگر دین حاکم بود، اینطور نبود. اهل دین، اونایی که واقعا اهل دینن، تمام وجودشون نسبت به دیگران شعاع امنیت پخش میکنه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. یه دوستی حضرت رضا داشتن، واقعا دوست حضرت رضا بود، به نام صفوان ابن یحیی. این اهل کوفه بود، کاسب بود. من 8 مطلب درباره این مرد الهی دیدم که نمونه شو در حق دیگران خیلی کم دیدم، از جمله این مطلب درباره او. در کتاب‌های معتبر شیعه نوشتن کان، این خیلی حرف بزرگیه، کان اوسق اهل زمانه. در زمان حضرت رضا در کره زمین آدمی مطمئن تر از این زندگی نمی کرد. در همه امور زندگی به او مردم اعتماد کامل داشتن، اعتمادشون هم درست بود، واقعیت داشت. ایشون یه سفر اومده بودن حج، 2 برنامه در حج از ایشون دیده شد. یکی این که دیدن در مسجد الحرام شبانه روز نزدیک 400 رکعت نماز میخونه شبانه روز. به محضر مبارکشون عرض کردن شما چرا 400 رکعت نماز میخون؟ ایشون فرمودن من با عبدالله ابن جندب و شریک ابن عبدالله دو تا شیعه دیگه رفیق بودیم، همکار بودیم. یه روزی ما سه نفر دور هم نشسته بودیم، با هم دیگه قرار گذاشتیم هر کدوممون از دنیا رفت، اون دوتای دیگه که زنده میمونن تا آخر عمرشون هر نمازی که میخونن، هر روزهی که میگیرن، هر زکاتی که میدن سه برابر انجام بدن، یکی برای خودشون دوتا، یکی برای اونی که از دنیا رفته. حالا ما دوتامون از دنیا رفتن، من نماز کل عمر شریک ابن عبدالله و عبدالله ابن جندبو دارم قضا میکنم و سه ماه هم در سال روزه میگیرم، یه ماه رمضون برای خودم، دو ماه برای اون دوتا، حق مالی رو هم که میخوام بدم سه برابر میدم، یکی برای خودم یکی برای اون دوتا. اصلا همچین رفاقتی در فرهنگهای دیگه وجود نداره. اروپا من 7 سال برای منبر رفتم و اومدم، زن و شوهر میان بیرون غذا میخورن، پول غذای زن رو خود زن باید بده، مردم مال خودشون. اگه زن بگه من امشب پول ندارم، میگه به من چه؟ من اروپا بودم و شاهد بودم پسره اومده بیمارستان بالا سر باباش، بعد اومده پیش دکتر تو بیمارستان که بابای من حالش خوب نی، دکتر بهش گفته 3 روز بیشتر بابات زنده نی، همونجا گفته بابام چند، گفتن 200 پوند، باباشو فروخته 200 پوند که بعدن جنازه باباشو ببرن برای دانشجوها تشریح کنن، پولو گذاشته تو جیبش رفته. در اروپا دخترها و پسرها 18 سالشون که می شده، الان 14-15 سالشون که میشه، خونه رو رها میکنن میرن. در اروپا به 75% بچه ها و جوان ها بگی بابات کیه، میگه من بابامو نمیشناسم، شناسنامم به نام مادرم، نمیدونم بابام کی. این دینه که دنیا رو در امنیت، در مهر، در محبت، در عشق، در مهرورزی به هم دیگه غرق میکنه. بی دینی یعنی خوشگی، بی دینی یعنی خودم، تو رو نمیشناسم کی هست، به من چه که مشکل داری، چشمت کور میخواستی مشکل پیدا نکن. این بی دینی. دیندار خود رو مسئول همه انسان ها میدونه، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. انسان وابسته به خدا وقتی صبح 19 میخواد بره مسجد و میدونه شهید میشه، به دخترش ام کلثوم میگه اگر آب و دانه این مرغابی ها رو به وقت میدی نگرشون دار، اگر یه دونه مرغابی چند لحظه آبش و دانش دیر بشه، تو قیامت محاکمه خواهی داشت. دیندار غرق در امن و شعاع امنیتش هم همه رو میگیره. دوتا رفیقش مردن، اونا نیستن که ازش خبر داشته باشن، ولی نمازای عمر هر دو رو داره میخونه، روزهای عمر هر دو رو داره میگیره، پول میده سه برابر میده که یه چیزی هم در عالم برزخ به اونا برسه. حجش تموم شد، اومد تو اون میدونی که افراد مرکب اجاره میدادن، مثلا 10 نفر اهل کوفه میشدن، 10 تا اهل بصره، 20 تا اهل مدینه، میومدن 10 تا 15 تا شتر قاطر اجاره میکردن، اون اجاره دهندم 1 نفر رو با اینا میفرستاد که بعد این مرکب رو برگن. صفوان ابن یحیی یه شتری رو اجاره کرد از مکه تا کوفه، شتر رو آوردم مسافرخونه، بار خودش رو شتر بس، میخواست سوار بشه، یکی از اهالی کوفه اومد گفت صفوان من 4-5 روز دیگه مجبورم کوفه بمونم، مکه بمونم، این کیسه پول و کوفه بده در خونه ما. اون وقتا پول ورق اسکناس نبود، طلا بود و نقره بود، وزن داشت. صفوان گفت کیسه پیشت بمونه، چون من شتر رو که کرایه کردم بهش گفتم 2 تا حوله احرام دارم، 2 تا پیرنزیر شلواری دارم، 1 دونه عبا دارم، الان 0.5 کیلو داره به این بار اضافه میشه، من برم به صاحب شتر بگم که به مرکبت از اینجا تا کوفه 0.5 کیلو داره اضافه میشه، کرایش چقدر میشه، یا اگه گفت راضی هستم قبول بکنم. این دینه. اونایی که علاقه دارن اهل خدا باشن، چون قرآن میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه دلتون بخواد مستقیم بار بیاین، دلتونم که نخواد من کاری باهاتونم، بریم کج بار. یه بار یه جوونی اومد پیش من گفتش که میشه 1 ساعت بیای منزل ما؟ گفتم برای چی؟ گفت ما خونمون 2 طبقه است، من و خانومم طبقه پایین زندگی میکنیم، مادر خانومم طبقه بالا زندگی میکنه با پدر خانومم، مادر پدر خانومم هم یه اتاق یه گوشه یه طبقه بالا داره. 10 سال پدر زن من به مادرش تو اتاق سر نزد. هر وقت این مادر دلش برای اولادش تنگ میشه، وقتی میاد بره بیرون از لای پنجره تو کوچه رو نگاه میکنه، به همین قانه قرن با هم. بیا شما آشتیشون بده. گفتم عیبی نداره، 3 شنبه خوبه بعد، 8 صبح خوبه بعد، پدرزن تو مقدمات بهش میدی که با من حرف بزنه بعد. پدرزن اومد آیات قرآن رو راجع به پدر و مادر من خوندم، یکی از آیات قرآن تو سوره طه‌هاست، البته اون علنی نمیگه پدر و مادر، فقط به موسی بن عمران میگه الان که مبعوث به رسالت شدی و از طرف من مأموری بری مصر، با فرعون که روبرو شدی نرم باهاش حرف بزن. گو خدای این شکم زنا رو بریده، جوونا رو کشته، زنا رو به بیگاری گرفته، بنی اسرائیل رو بیچاره کرده، بالاخره آدم خطرناکیه، طاغوت فرعون گرگه، من باهاش روبرو بشم او داد میکشه، عصبانی میشه، خب ممکنه منم یه داد بکشم. خطاب رسید تا زمانی که فرعون زنده است، موسی با صدای بلند و با نگاه تلخ با او روبرو نشو. او 15 سال از گنداقه بودن تو تو رو بزرگت کرده، بوی حق پدری به تو میده، تو بلند بلند باش حق نداری صحبت، دشمن من باشه، آدم کشته باشه، ولی نسبت به تو بوی پدری میده. اینا رو همه رو گفتم، روایات رو گفتم. یادم میاد از 8 صبح تا 11 صبح طول کشید، 3 ساعت، اونم گوش داد. حرفای من دیگه تموم شد، من حرفی نداشتم بزنم. گفتش که آقا ننه من بالاست، شما میتونی بری بهش بگی 2 سالی که به من شیر داده پول شیرش چقدر میشه، نقد حساب کنه بهت بدم، بهش بده. بهش گفتم برادرم با این برخورد طبق آیات و روایات اهل جهنم، میگم من دلم میخواد برم جهنم، به تو چه که زورشو میزنی که من نرم جهنم؟ خدا با این جور آدم کاری نداره. و این مادر آقا عشق گریخت و جوونا والله قسم یه روزی برادر دومادش اومد به من گفت اونی که رفتی خونشون به خاطر مادرش نصیحتش کردی مریضه، حاضری بیای عیادتش؟ گفتم نه. بعد گفتم چشه؟ گفت چشمش سرطان گرفت، چشمی را 20 سال گریاند و بعد چشم خودش سرطان گرفت. دکتر گفت باید تخلیه کن، بردن چشمش رو تخلیه کردن، تموم شد. از درد به خودش میپیچید، بردن عکس رنگی گرفتن، گفتن ریشه های سرطانی تا نزدیک مغزش دویده، فایده نداره، بعدم مرد و الانم نمیدونم در برزخ در چه حالیه. کسی نخواد که نمیخواد، نه هیچ دولتی حق داره مردمو به زور به دین بکشه و نه هیچ آخوندی و نه هیچ جلسه. دین زوری به درد نمیخوره، دین اختیاری مزه داره، دین اختیاری قیمت داره، دینی که به آزادی و با تکیه بر عقل انسان انتخاب بکنه ارزش داره. من اگه خودم بلنشم صبح 2 رکعت نماز بخونم، امام صادق میفرماید بعد 70 سال اگه همه نمازات عیب داشته باشه و خدا در قیامت بگه نمازای 70 سالت شب هست، فقط 2 رکعت نماز به درد خور داری که میشه مهر قبولی بهش بزنم، امام صادق میفرماید به خاطر این 2 رکعت خدا میفرماید کل نمازاتو قبول میکنم. این ارزش داره، نه اینکه بابام بیاد لگد به هم بزنه از ترس بابام بلندشم نماز بخونم و برم بخوابم. امیرالمومنین اومد مسجد، دید یه جوونی خیلی سریعتر از کلاغ که به ارزن نوک میزنه نماز خون، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم و نگفته، گفت ولزالین کف و نهد، نرفته رکوع بلند شد و امام هم پشت سرش نماز رو تماشا کرد و تموم شد. حضرت تازیانه رو کشیدن، فرمودن خدا رو مسخره کردی بی تربیت، این نماز بود که تو خون؟ یالا نماز رو دوباره بخون. گفت چشم، یک نماز جانانه خون، آروم با حال، رکوع طولانی، سجده طولانی، تموم که شد حضرت فرمود کیف کردی از این نماز؟ این بهتر بود یا اون؟ گفت اون آقا جون. فرمود برای چی؟ گفت برای این که اونو به اختیار خودم خوندم، اینو از ترس تازیانه تو خوندم، این نماز ارزشی نداره علی جان. که فرمود میدونم ارزش نداره، اما تو که داری نماز میخونی چرا بی نماز جا بیفتی قیامت؟ خب این نماز که باطله. روی کلام خدا در رابطه با نماز با شما بزرگوارانیه که علاقه دارید نماز بخونید، علاقه دارین اهل خدا باشین، علاقه دارین اهل دین باشین. حالا سخن خدا رو درباره نماز عنایت کنید. ممکنه این آیه رو که من میخونم به نظر مبارکتون بیاد هیچ رابطه‌ای با نماز نداره، اما چرا من میخونم؟ اما حالا میبینید که چقدر زیبا با نماز رابطه داره. این آیه جزء گلایه‌های تلخ خدا از مردم. خدا چند جای قرآن از بندگانش گلایه کرده، شکایت کرده، یکیش این آیه است: افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا هنگام خوندن قرآن در قرآن دقت نمی کنید، اندیشه نمی کنید، دل به معانی آیات قرآن نمیدین؟ پس من این قرآن رو برای چی نازل کردم؟ من قرآن رو فرستادم شما حرف منو بفهمین، خواسته منو بفهمین، اهداف منو نسبت به خودتون بفهمین. مگه به در دلهاتون قفلای مختلف زده شده؟ خب این چه ربطی به نماز داره؟ قسمت مهم پیکره نماز سوره حمده که قرآن. هر نمازی که بدون حمد خونده بشه قطعاً باطل. هر نماز. مگه آدم در نماز جماعت باشه که اجازه دادن یه نفر به جای همه بخون؟ اما اگه من وارد نماز بشم از اول بگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، خب نماز باطله. چرا؟ وارد نماز میشین در حالی که قبل از ورود به نماز تدبر در این بخش از قرآن نکردی. حالا امشب با هم دیگه وارد تدبر در این آیات میشیم، البته به صورت دورنمایی، تا ببینیم بعد خدا چی میخواد. نماز. البته جوونا، برادرا، خواهرا، خداوند متعال از یک نفر ما نه نماز پیغمبران رو خواسته و نه نماز ائمه طاهرین رو، چون در ظرفیت ما نیست که چنون نمازی بخون. یکی از برادران و دوستان منطقه لرستان چوپان بود، زور گوسفندا چریده بودن و همه استراحت کرده بودن، دید وقت نماز، بلند شد از چشمه بغل تپه وضو گرفت و نماز زور و عصرشو خون، سلامشو که داد روشو کرد به پروردگار، با همون لهجه لرستانی به پروردگار گفت عیسی اگه نماز کره ابی طالب رو از من میخوای مگه به خوب ببینی؟ گفت اگه نماز امیرالمؤمنین رو میخوای اونو بگه به خواب ببینی؟ ما به همین مقدار نماز از دستمون برمیاد، به همین مقدار رو بخون. نماز کلیت نجات با کلیت نجات. من یه شهری منبر دعوت داشتم، منطقه کوهستانی بود، کشاورزی بود و کوهای دنبال هم زیاد داشت. یه حسنی که من در اون شهر دیدم خیلی برام جالب بود، زورا یا شبا که می اومدیم خونه، دور هم که می نشستیم، اونجا مسنم زیاد بود، مسن 120 ساله، 110 ساله، 108 ساله، بی عصام می اومدن پای منبرا، که یکی از همین مسنا 116 سالش بود، یه نهار منو دعوت کرد. باغش سالی هم بود که اونجا سال نیار بود، یعنی درخت ها تقریبا خالی بود. پا منبر بود، من منبر اومدم پایین، دیدم یه پیرمرد محاسن سفید نورانی آثار سجده به پیشونی، گفتش که آقا یه نهار بیا پیش ما. گفتم خونتون؟ گفت 7 کیلومتر با این مسجد فاصله داره. گفتم ماشین میاد؟ گفت ماشین نمیخواد، من رو پیاده میام پای منبر تو برمیگردم. ماشین میخوای چی کار؟ گفت من 116 سالمه، بعده میگی ماشین داره. گفتم آدرس بدین، چشم، پیاده بی. رفت، خدا شاهده، خدا رو منبر پیغمبر دارم میگم، میدونم هم اگه دروغ بگم پام مینویسن، چه نیازی داره به شما دروغ بگم؟ چه لذتی داره بر من؟ به چه دردم میخوره دروغ بگم؟ وقتی در باغو زدم از این دیوار گلیای قدیمی بود و چینه‌ای درو وا کرد، خدا شاهده، دو تا فرش انداخته بود بغل 4 تا درخت. من دیدم زیر تمام درخت ها که انواع میوه ها رو داشت، 8 تا 9 تا 7 تا دو شاخه زده بود که بار میوه ها شاخه ها رو نشکنه. دیدم خدای کل باقای این منطقه رو که ما پیاده اومدیم دیدیم پر کدوم 30 تا میوه، 20 تا میوه، 10 تا میوه، این اصلا درخت اینه که 6 تا 7 تا 9 تا 2 شاخه زیرش نم. نشستم گفتم آقا این باغ مال همین جغرافی هست یا مال جای دیگه است؟ یعنی ما الان تو همین شهری هستیم که منبر میریم یا نه ما رو اووردی عالم برزخ؟ این باغ از باغهای بهشت روزتون من ریاض الجن. گفت نه، باغ مال همین منطقه است. گفتم باغ شما چرا با باغ بقیه انقدر فرق میکنه؟ گفت الان وقت صحبت نیست، الان اذانه، اگه وضو نداری پاشو وضو بگی، با هم نماز جماعت بخونیم، تو وقت خدا نباید بدویم، بعدن راجع به باغ با هم صحبت کن. این چرش عیبی داره یه آدم کم سواد به یه آخون درس بده، اونم درس نماز؟ که آشیخ الان وقت حرف نیست، الان وقت مال پروردگاری، بی تربیت. این چشم آقا، آدم حرف حکیم رو باید گوش بده، لازم نیست حکیم دانشگاه دیده باشه، که حکیم کسیه که خدا قلبشو به نور ایمان منور کرده و چشمه معرفت رو توش را انداخت. چشم، نماز تموم شد. گفت اما این باغ، گفت ما برای این باغ 100 سال 3 تا کار کرد. زمانی که من 16 سالم بوده این باغ به من رسیده، ارثیه، الان 100 سال. تمام این درختایی که تو این چند هکتار میبینی، 2 هکتار 3 هکتار، باغ وسیع، گفت 100 ساله کنار هر درختی، بعد تموم شدن عمر درخت، درخت جدید، کنار هر درختی من تنها سحر اول طلوع زیارت عاشورای حسین رو خوندم، غیر آبی که می دادم از اشک چشمم هم پای این درخت رو ریختم. این درخت ها وصل به سید و شهده هست، بار مال اونه، این مال این. چه زندگی هایی داشتن قدیم. حالا می خواهیم صبحونه بخوریم، بعد نوار واسه همون تصنیف بخونه، نهار می خواهیم بخوریم، باید یه دلنگ دلنگی که بشه ما رو تکون بده گوش بدیم، شام میخوایم بخوریم باید 100 دفعه ویدئو رو نگاه بکنیم یا بعضی از این فیلم های مزخرف شهوت برانگیز تلویزیون مملکتمون رو نگاه بکنیم. گفت این یه کار. کار دوم، الان میبینیم میوه ها همه رسیده، من خورده خورده جعبه میکنم میبرم بازار، اما از صبح ساعت 7 در این باغ بازه تا غروب به تمام مردم محل سپردم هر وقت میوه نداشتیم سبد بردارین خودتون بیارین، هر میوه میخوان بیچینین ببرین، دعاشم به امام حسین بکنم، به من ربطی نداره. این دو. سوم، میوه های این باغ که فروش میره مثلا میشه 10,000 تومن، من این 10,000 تومن نمیارم خونه، 2,000 تومن طبق آیه قرآن در سوره انفال خمسش میشه میبرم میدم دست عالم محل، این 8,000 تومن رو حلال میبرم خونه. من کاری نکردم، فقط راهنمایی دین و گوش دادم. پاک زندگی کن همه چی گیرت میاد. راستم هست. من این برام ثابت شده عملا به تجربه. پاک زندگی کن همه چی گیرت میاد. مدرکم هم یه آیه سوره ابراهیمه. ببینی ضرب الله مثلا کلمتن کشجرتن طیبتن درخت پاک اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها میوه میده کلهین تا هر زمانی که شما فکر بکن. پاک زندگی. الان جوان ما با این سن پاک زندگی کنیم خیلی قیمت نداره، چون تمام ابزار لذت و خدا از ما گرفته و ضعیف شده و اصلا داره بمیر، بعدم دنبال لذت خواهی بریم کی اصلا به حرف ما گوش بده. ما تو خیابون به دختر بگیم سلام میگه زهر مار، اصلا به قیافمون نمیخوره، اصلا قیافه ما رو ببینه استفراغش میگیره، ما که دیگه الان دنبال گناه نمیتونه بریم، من جایی هم رامون نمیدن، هر گناهی هم که کردیم تبعاتش به دوشمونه، پشیمون هم هست. شما که الان وقت انواع گناهانتونه، اگر گناه نکنید میشید شجره طیبه، اون چه فیض بخواین خدا بهتون میده و میده. یقینی. یه جوانی جلو منو گرفت تو خیابون یه سالی، گفتش که یه دختری رو عقد کردم 2-3 ماه هم هست گذشته، حالا فهمیدم که مثلا دختر زیبای بی‌حجاب بدحجاب خیلی برام بده، هر چی میگم حجاب میگه برو پیکارت حجاب چیه، من میخوام نیمه اوریان برم بیرون و منم هیچ جوری دلم بر نمیداره چی کار بکنم. یک کمی هم لاتمنش بود، حدود 24-5 سالش بود. گفتم که چند تا مطلب یادت میدم، برو به اون خانوم بگو آدرس بده من بیام پیشت ببینم چی شد، ولی تلخ باش حرف نزن اصلا، خیلی نرم. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. آروم خوش گفت این آدرس من، بیا سن دورو دیگه. رفتم، گفتش که گوش نداد، خندید. گفتم بند اول رو رد کردیم، بند دوم به حرف من گوش میدی؟ گفت آره که گوش میدم. گفتم یعنی آخونده رو قبول داری؟ گفت کاملا. گفتم این وسوسه ها هیاهوها درت اثری نذاشته که کل ما بدیم و عوضی هستیم؟ گفت نه، غلط زیادی کردن خودشون بدن، دیدیم نه سالمه خوبه. گفتیم به حرف ما گوش میدی؟ گفت بله. گفتم برو بهش بگو خدای من که منو آفریده، چند سال که بیشتر تو دنیا نیستم، راضی نیست با تو باشم و از تو بچه دار بشم، بچه ها شیر نجس بخورن، بدن تو و روی تو رو هر کسی دلش بخواد ببینه، لذتشو ببره، تموندش به من برسه، طلاقش بده، منتظر خدا باش که یه خانوم بسیار خوبی رو نصیب بده. گفت من که با خدا خیلی رابطه ندارم، تو از جانب خدا قول میدی؟ گفتیم آره. یه دفعه گفتیم آره. گفت برو. رفتم که ردش کنم، ما اومدیم بیرون، گفتیم خدایا ما قول دادیم، خودت میدونی اگر این اون زنی که دلش میخواد گیرش نیاد ما رو ببینه ممکنه چاقوه رو بکشه با این حرف زدن و قیافش. خدایا تو چه خدایی هست، 4 ماه بعد از حرم حضرت رضا اومدم بیرون، وارد مسجد گوهرشاد شدم، دیدم از دالون روبرو یکتی داره میاد. گفتیم یا حضرت رضا. تا منو دید 2-3 قدمی بغل با کرد. کجایی بابا؟ در به در دارم دنبالت میگردم. گفتم خوب جای همدیگر رو دیدیم. گفت یه زنی به هم داده، فکر نمی کنم تو کره زمین نمونه داشته باشه. خداحافظ خداحافظ. 7-8 سال بعد دیدمش، گفتم چطوری؟ گفت 2 تا پسر دارم، دسته گل، اسم یکیش عباسه، اسم یکیش حسینه. گفتم خانومت؟ گفت بیداده. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند بعد حجاب و بی حجاب و مدعی، خدا بکند. پاک زندگی کنین، همه چی گیرتون میاد مشکلاتتون هم حل میشه.